میشم. چرا؟ چون علاقم
بله.
نقاشی بوده.
همینطوره.
حالا با چی کار کنیم؟ و میدونی از اون طرفم اون کسی که علاقش آیتی بوده و نتونست اون رشته رو بخونه و وارد هیته کاریش بشه، به اونم ظلم شده. بله. اینو چجوری میشه سنجید؟
از دو زاویه میشه
سوال سختی
نگاه کرد. نه واقعا خیلی سخته، شاید پاسخ قطعی هم نتونیم به این موضوع بدیم.
آره.
چون به هر شکل شرایط فرد با فرد متفاوت های دکتر به نظر من، و هر فردی تصمیمی که میگیره شاید در اون لحظه درست باشه، در لحظه دیگر غلط، یا در مقابل افراد دیگه یا حقوقی داره تو این زمینه داریم. اما من قبل از اینکه وارد پاسخ به این سوال بشم، در رابطه با شغل مورد علاقه یا شغل مناسب، میخوام به یه عبارت ژاپنی اشاره بکنم که شاید الان هم بعد از ترجمه کتابهای مربوطش بهش خیلی از شنونده های ما عبارتشو باش آشنا باشن و دقیق بدونن. جالبه، این کتابو تقریبا چند سال پیش، من 4-5 سال پیش خوندم. اسم کتاب یک فرهنگ یا برگرفته فرهنگ ژاپنیه به اسم ایکیگای، یک عبارتیه به اسم ایکیگای که فرد رو تعریف میکنه موقعی که میخواد یک اشتغال مؤثر، اشتغال خوب داشته باشه، باید نقطه مشترک چه چیزهایی رو به عنوان محل قرارگیری یا انتخاب شغلش قرار بده. شغلی که بتونه تامین کننده زندگیش باشه، شغلی که بتونه بهش علاقه داشته باشه و در ازای اون شغل بتواند برای جامعهش مفید باشه. این نقطه قرار گرفتن شغل ایدئاله. حالا نکته‌ای که شما داری اشاره می‌کنی، اگر در این نقطه ایدئال قرار نگرفتم و تداوم زندگیم به وابستگی من به یک نقطه غیر ایدئال هست، چه تصمیمی باید بگیریم؟ برای من شاید پاسخ دادنش غیر ممکن باشه الان. حالا در موارد مختلف تجربه های خودم رو میتونم بهتون بگم، ولی نسخه قطعی نمیتونم
برگرده. یعنی یه زمانی من میبینم آقا رشته‌ای که دارم میخونم و کاری که اصلا دارم انجام میدم و علاقه بهش ندارم. خب من حالا یه مثال معروفی هم هست، میگن چیزی که درد رو آزار دهنده میکنه شدتش نیست، تداومشه. خب آقا ببر از اون کار، بکن ببر دنبال علاقت. آیا اینو میشه پیشنهاد کرد به یه نفری، اونم تو اوضاع اقتصادی و حال و هوای الان؟
خیلی سخته، شاید هم غیر ممکن باشه.
به نظر من واقعیت ما چاره‌ای نداریم. تحقیقات نشون میده که بین 10 تا 18 سال برای موفق شدن در یک کار شما نیاز به زمان داری.
بله.
یعنی هر کس زیر این زمان رو به شما داد، داره زمان دروغی به شما میده، یا قرار هست روی شونه های فرد دیگری بشینید و بالا برید. ولی اگر به عنوان یک فرد خود ساخته میخواید فعالیت بکنید، بین 10 تا 18 سال زمان نیاز دارید برای موفقیت. این متاسفانه مسئله است که به جوانهای ما گفته نمیشه. یعنی همه فکر میکنن که بعد از یک سال، دو سال، سه سال کار در یک حرفه، در یک کسب و کار باید بتونن گامهای بلندی بردارن، در حالی که این واقعا کار بسیار سخت و دیدگاه بسیار اشتباهیه. میدونید اینو عجان عطف به فرمانشاد شما میگن، برای اینکه شما وقتی که وارد یک کار میشی، اگر ذهنیتت این باشه که 2 ساله درش موفق بشی، 100 انرژی رو ذخیره میکنی.
بله.
و اگر قرار فکر کنی که 20 سال دیگه قرار بدوی، 1 جوری انرژی رو ذخیره میکنی. این دوتا با هم خیلی متفاوته.
بله.
من یک جایی میخوندم یکی از مربیان خوب فوتبال در یکی از تیم‌های خیلی خوب دنیا رو این بحث میکرد که تیمی رو که من اداره میکردم، یکی از مشکلاتش این بود که یا هنوز نیامده بودم، در حقیقت این تیم رو به من دادن، گفتن این تیم خوب شروع میکنه ولی همیشه میبازه.
آره.
توی بازی ها و بیاید یه فکری براش بکنید. میگه من رفتم تمام بازی های این بچه ها رو دقت کردم، دیدم این بچه ها اساسا کاری رو که انجام میدن اینه که تا دقیقه مثلا 80 بازی عالی بازی میکنن، ولی دیگه 80 تا 90 که فکر میکنن بازی دیگه تمام شده و نتیجه گرفته شده و اینا، بازی رو شل میکنن و اتفاقا تو همون 10 دقیقه آخر غالبا گلو میخورن و از صحنه حذف میشن. میگه راه حلی که به ذهن من رسید این بود که در تمام تمرینات تیم به جای 90 دقیقه بازی رو 105 دقیقه کردم. یعنی در تمام تمرین ها بچه های من 105 دقیقه تمرین میکردن، نه 90 دقیقه. اینها به طور اتوماتیک تا دقیقه 90 برای خودشون هنوز یک رو بازی میدیدن، یعنی انرژیشون رو به گونه ای تنظیم میکردن که تا 105 دقیقه بتونن بدون بازی بکنن، انرژی داشته باشن، عقب نشینی نکنن و غیره. من فکر میکنم واقعا بچهای ما واقعا باید براشون روشن بشه موفقیت نه به عنوان یک کارآفرین و نه به عنوان یک فردی که در محیط سازمانی داره کار میکنه، در هیچ کدومش زیر 10 سال من ندیدم. من واقعا تو این سالهایی که با افراد زیادی کار کردم، با کارآفرین‌های زیادی کار کردم، هیچ کدوم رو زیر 10 سال ندیدم. حتی اونهایی که ارتباطات خوبی داشتن، حتی اونهایی که پیشینه خوبی به لحاظ خانوادگی داشتن، یعنی یک کسب و کار خانوادگی در اختیارشون قرار گرفته.
حالا در نهایت منی که دارم دنبال کار میگردم، کار مورد علاقم رو تو پیش بگردم یا کاری که براش خوبم؟
پس اجازه بده بریم و برگردیم، چون مثالم حداقل 2-3 دقیقه زمان میبره.
حداقل تو
حداقل.
خب پس مثال علی پاکزاد چون 2-3 دقیقه طول میکشه، بریم برگردیم بعد ببینیم مثالش چی بوده که اینقدرم طول و تراز در مورد صحبت میکنه.
جهت استخدام خدمت رسیدم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید که چی خوندید، تخصصتون چیه و برای کدوم واحد میخواییم فرم کنم؟
خواهش میکنم، من رشته مهندسی صنایع و معادن خوندم، 7 زبان زنده دنیا هم مسلط هستم، میتونم صحبت کنم و در زمینه رشته بازرگانی و بازاریابی هم فعال هستم.
هندی نمیدونی؟ نه.
بله
هندی. ببخشید شما از طرف محسنی اومده بودون دیگه؟
آقای محسن نخیر.
آقای کلانی؟
نه.
آقای اجازی؟
نه.
یوسفی؟
نخیر.
بسیار خوب بفرم.
من آگهی استخدام.
بله بله بفرم، من تماس میگیرم با شما. نفر بعدی بفرستید.
آگهی استخدام رادیو جوان.
خب دوستای خوبم، همراه بشیم با خانم شیرازی ببینیم امروز برامون چی تدارک دیدن.
سلام، شیما شیرازی هستم. برای گزارش امروز اومدم به یکی از دانشگاه‌های معتبر کشورمون و میخوام با دانشجوهای یک رشته خیلی متفاوت و هیجان انگیز گفتگو کنم. دانشجوهای دانشکده جغرافیا و رشته آب و هوا شناسی.
خود شما اومدم،
یعنی لیسانستون کارشناسیتون هم همین رشته بود؟
بله آب و هوا شناسی بود.
هدفتون چی بوده که اصلا بیاین درس بخونید رشته؟
موقعی که حالا کارشناسی میخواستیم بخونیم روی بحث علاقه و اومدم. از نظر بازار کارم والا مثل بقیه رشته‌هاست، وضع بازار کار خیلی خوب نیست. من یه سری چیزایی میتونه کمک بکنه که کاری چیزی پیدا کنیم.
پس چرا دارین الان ادامه تحصیل میدین؟
ارشد و دیگه اگه بخوام حقیقتشو بگم مجبوریم، چون ممکنه ارشد کمک کنه به سربازیمون. حالا بعضی از دوستان ارشد رو با علاقه میان، بعضیا میان که بتونن مهاجرت بکنن یا مثلا ادامه تحصیل بدن به کشور دیگه. ما هم حالا اومدیم بس که خب اگه بتونیم شاید بعد از سربازی بیایم برای مثلا مقطعی دکتراش ادامه بدیم.
با اینکه باز میدونید بازار کار آنچنانی این شاید نداره، بازم میخواین برای دکتراش شرکت کنید؟
آخرش دو راه داره، یا از اون رشتهتون پول در میارین یا اینکه میرین سراغ یه کار دیگه، یه شغل دیگه. در کنارش مدرک دیگه هم داریم. بعد میگن مثلا فوق لیسانس آب و هواشناسی هستیم ولی کاری که میکنیم تدوینگریه.
اگه یه سمتی داشتین، حالا مدیر جایی بودی، کدومو بیشتر بهش اهمیت میدادین؟ اون مدرکه یا تجربه؟
دوست داشتم دانشگاه بیشتر روی بحث کارهای عملی کار کنن رو تا توی بحث تئوری. واحدا بیشتر عملی باشه، آموزشی تر باشه و اینکه بر اساس نیاز بازار کار دانشجو جذب بشه. یعنی مثلا نباشه هر سال 40 نفر ورودی بگیرن، تاش از این 40 نفر کسی امیدی به کار نداشته باشه و این برای همه رشته است.
شما به من میگید هدفتون از اینکه بیاین دانشگاه توی این رشته تحصیل کنید چی بوده؟
ببینید رشتم آب و هواشناسی گرایش محیطی. کارشناسی و واقعیتش با علاقه رفتیم، یعنی تا 3-4 ترمش رو با علاقه رفتیم. بعد که تموم شد دیدیم واقعا هیچ بازار کاری نداره این رشته ما، یعنی خیلی کمه. رفتیم سربازی، سربازی تموم شد اومدیم دیگه فکر کردیم گفتیم هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، یعنی تو هیچ زمینه تخصصی نداریم که بریم تو بازار کار بگیم بله تو این زمینه میتونیم برای خودمون درآمد داشته باشیم.
الان هدفتون صرفا گرفتن مدرکه؟
هدف اصلی که داریم حالا گرفتن مدرک و واقعیتش رفتنه، یعنی میخوایم با رزومه‌ای که اینجا به دست میاریم، خب دانشگاه تهران یک مارکه بالاخره، بتونیم اونجا ادامه تحصیل بدیم، اگه شد همونجا بمونیم یا بعد گرفتن دکترا تحصیلات تکمیلی دوباره برگردیم اینجا که یه جای بالاخره استخدام بشیم.
برین اون سمت، حالا هر کشور دیگه که جزو گزینه‌هاتون هست اونجا چه کارهایی هست برای این رشته؟
بازار کار خیلی هست، بله، چون باستان شناسایی که به خصوص دانمارکیایی که اومدن ایران دنبال همچین افرادی هستن که در مورد دیرین اقلیم کار کردن.
حالا میده دوست دارین تو رشته خودتون نوآوری داشته باشین یا فعالیت داشته باشین تو کشور خودتون؟
100%، یعنی 100% هدف اصلی ما اینه که یه چیزی یاد بگیریم، یه سودی به حال جامعه و به حال خودمون داشته باشیم. ولی اینکه جامعه تو نوآوری هم داشته باشی، کسی نیست که این نوآوری تو رو ببینه، این خودش اون انگیزه‌ای که شما داری رو کور میکنه دیگه.
این رشته ما یکی از مهمترین رشته‌ها میتونم بگم حتی توی دنیا هست، چون بحث اقلیمی و تغییر اقلیمی و کلا بحث آب و هوایی یه بحثای خیلی مهمه. مثلا ما سیل امسالی که داشتیم، خب این باید از قبل پیش بینی میشد، مدل سازی میشد. خب اهمیتش تو ایران، تو کشور خودمون خیلی پایینه. وضعی که ما داریم هم از نظر ابزاری ضعیف هستیم، هم از نظر آکادمی اونقدر بعضی چیزا دست و پاگیر هست. مثلا ما تا ترم 6 واقعا با خیلی از نرم افزار کار نکردیم، چون بیشتر دروس ما دروس عمومی بود. ولی این میشد اگه این دروس نباشن و دروس تخصصی تر ما کار کنیم، دروس عملی کار کنیم، میشد که یک چیزی یاد بگیریم و حتی بتونیم خودمون ابزارهای تولید کنیم که بتونیم از این استفاده کنیم. ولی خب همه اینا به حمایت احتیاج داره و تا موقع حمایت نباشه واقعا کاری نمیشه کرد.
برای استخدام در هر شغلی آگهی استخدام رو بشنوید. آگهی استخدام رادیو جوان.
دوستان عزیزم، با آگهی استخدام همراه هستید از شبکه رادیویی جوان. جناب دکتر شهداد شعبانی عزیز و علی پاکزاد بزرگوار میهمانای ما هستن. بخش اول رو در مورد این که کار مورد علاقه مهمتره یا کاری که برای ساخته شدیم صحبت کردیم. البته همچنان این مثنوی ادامه داره تا انتهای برنامه. اما علی تو می‌خواستی یه مثالی رو بزنی، گفتی دو سه دقیقه تون می‌کشه حداقل.
نه واقعا خاطره است، خاطره خیلی کوتاه.
آه خاطره.
در دوره‌ای که ما دبیرستان می‌رفتیم کنکور پزشکی قبولی در رشته پزشکی بسیار سخت،
بله،
و شاید سالها باید تلاش می‌کرد فرد تا به اون نقطه برسه. در سال چهارم دبیرستان ما دبیری داشتیم بسیار متبحر و ناماشنا در رشته تحصیلی که تدریس می‌کرد. ایشون اون سالی که ما داشتیم کنکور میدادیم و من رشته اقتصاد رو قبول شدم، همراه با ما رشته پزشکی رو قبول شد. بعد از 12 سال تلاش و کنکور، خودش هم به عنوان یک دانشجو یا دانش آموز در کنکور شرکت میکرد و بعد از 12 سال رشته پزشکی و دانشگاه تهران رو قبول شد. یه روشش هم اینه، یعنی من کاری رو برای امرار معاشم در نظر میگیرم و در کنارش سالها تلاش میکنم به اون علاقم برسم.
خب حالا رفته انرژی نداره؟
100%
داره. پس از اون طرف همون نکته‌ای که من خدمت شهداد عزیز گفتم، ببین ما از اون ور میگیم خب من توی رشته فعالیت کردم، درس خوندم، انرژی یک مملکت و انرژی اون دانشگاه صرف من شده، در صورتی که میتونه صرف یه نفر بشه که علاقه داره به اون رشته.
درست.
خب حالا باز دوباره ما این احساس میکنم یه دور باطله، یعنی از هیچ وری به هیچ جش نمیرسید.
ببین گزینه اول اینه که کاری رو که شما از نظر فیزیکی، جسمی، ذهنی براش مناسب هستید و بهش علاقه دارید رو در اون مشغول شید. ولی عوامل برونزایی که در جامعه وجود داره، نیاز بازار کار، قدرت اقتصادی شماست، خانواده‌ای که توش بزرگ میشید، به شما گاهی وقتا چیزهایی رو دیکته میکنه که مورد علاقتون نیست.
بله.
این بی‌علاقگی رو باید فرد در موردش تصمیم گیری بکنه، یا تداومش بده یا ازش عبور کنه.
حالا اینی که گفتی مجازی افتادم، دکترم سکوت کرده، میخواد که با ایشون صحبت بکنیم.
حتما.
توی فضای مجازی دیدی میگن مثلا جف بزوس یک میلیاردر خود ساخته، نمیدونم بیل گیتس، آقا همه اینها حامی مالی داشتن.
100%.
از 75,000 دلاری که پدر مادرش به بیل گیتس دادن تا بقیه ماجراها، یعنی یه فضای انتزاعی عجیب غریبی هم توی بحث مجازی هست که الان همه فکر کنم من برم همین. بعد یه نکته رو گفتی شاید خیلی نکته قشنگی بود. اکثر کسب و کارها تو همون دو سال اول شکست میخورن و طرف جمع میکنه میره. چرا؟ چون ممارسته رو که باید 10 سال دکترم گفت رعایت نمیکنن.
این ولی واقعا مسئله خیلی مهمیه. ببین من فکر میکنم که شغلی برای ما در دراز مدت خوبه که در حقیقت بتونه ما رو تأمین بکنه، چون وقتی که ما در مورد کسب و کار صحبت میکنیم، حالا میدونید کسب و کار انواع مختلفی داره، بعضی کسب و کارها رو ما خودمون درونشیم و به عنوان شغل محسوب میشه، بعضی کسب و کارها بقیه برای ما کار میکنن و اون مفهومی که تحت عنوان کسب و کار ما ازش یاد میکنیم وجود داره، ولی به طور کلی اساساً هر کاری که بابتش ما کسبی رو داشته باشیم که از محل اون کسب بتونیم هزینه های زندگیمون رو بدیم یک کسب و کاره. حالا بعضی کسب و کارشون دولته، بعضی کسب و کارشون بخش خصوصی است، بعضی کسب و کارشون یک شغلی است که دارن، بعضی هم کسب و کارشون کارمندی است، فرق نمی‌کنه. هر کاری که ما بابتش یک کسبی داشته باشیم و اون کسب 80% از هزینه های زندگی ما رو تامین بکنه، چون به همون میزان لازمه که ما توی اون 80% از زمانمون رو اختصاص بدیم. اگر ما با این تعریف بخوایم جلو بریم، در دراز مدت شغلی برای ما شغل مناسب و پرعلاقیه که بتونه ما رو تأمین بکنه. یعنی شما اگر فرض مثال نقاشی دوست داشته باشی، ولی این نقاشی در جامعه‌ای باشه که درش هنر زمینه زیادی نداشته باشه و نتونه شما رو تأمین بکنه، تعداد آدم‌هایی که تو این شغل میمونن خیلی زیاد نیستن.
خیلی نکته قشنگی رو گفتید. خیلی اون بستر جامعه هم مهمه. اگر یک زمانی من عاشق موسیقی باشم تو اتریش هم زندگی بکنم، قطعا یه چیزی میشم.
همینطوره.
ولی اگر مثلا تو کشور دیگه باشم که اصلا تعریفی برای هنر ندارن، خب همین اتفاق میفته. خب یه مهمون دیگه هم داریم تلفنی، سرکار خانم هانیه پردنشین بزرگوار که فکر میکنم در حیطه و عرصه معماری دارن فعالیت میکنن. خانم پردنشین سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
شما خوبین انشالله؟
مرسی، ممنون.
سلامت باشید، بزرگوارید. خانم پردنشین اولین سوال، چند ساله که دارید کار معماری انجام میدید؟
خب من متولد 77 هستم، الان حدود 26 سالمه و بعد از دانشگاه هم شروع کردم تو حوزه معماری کار کردن. تقریبا 3-4 سالی میشه که دارم تو این حوزه کار میکنم.
3-4 ساله. بعد در قالب اداری دارید فعالیت میکنید یا فردی؟
نه، توی دفاتر معماری کار میکنم، تو استادیوی معماری.
آه، یعنی الان شرکت مال خودتون نیست، درسته؟
نه.
خب حالا یک سوال، الان دقیقا از اینجا حرف ما شروع میشه. یک روزی بوده 3-4 سال پیش که شما دنبال کار میگشتی، معماریتون هم خونده بوده، اول به ما بگو ببینم که این معماری درس مورد علاقه شما بوده یا اجبار؟
معماری درس مورد علاقه من بوده، چیزی بوده که من در تمام طول دبیرستان داشت فکر میکردم و آرزو داشتم یه روزی بتونم معمار بشم.
خیلی عمالی. بعد داخلی یا کلی؟
نه کلی.
خب پس یعنی
داخل اونایی که میگیم تو سطح
شهر. نه میخواستم بگم داخلی، بعد میخواستم بگم جنرال دنباله چی بهش میگم واقعا جنرال چی ترجمه کنیم الان علی؟
عمومی
کلی.
کلی معماری
آفرین.
بله.
خب یک روزی بوده 3-4 سال پیش که شما دنبال کار میگشتی، درسته؟ کجاها سر زدی و با چه برخوردها و بازخوردهایی طرف شدین؟
خب راستش این یکی از چالش های بزرگ من بود وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و اینکه میخواستم کار معماری شروع کنم. هیچ کسی نبود که بهم کمک کنه، مشورت بده که اصلا باید کجا بگردم، آیا اصلا جایی وجود داره، پلتفرمی وجود داره که من بتونم دنبال کار معماری بگردم توش. من شروع کردم سرچ کردن و اینا تا بالاخره حالا موفق شدم یه چند تا شرکت پیدا کنم و حالا شروع کردم. رفتم اونجا، چیزی هم بلد نبودم، یه از علاقه هم گفتم. و
یعنی هیچ پورتفولی نداشتین شما؟
نه چیزی نداشتم پورتفولی. حالا کار دانشجویم بودش، ولی خب چیزی نبودش که بعد مثلا دنیای کار بخوره. میدونید کلا دنیای کار خیلی فرق می‌کنه با
بله.
چیزی که به صورت آکادمیک بچه‌ها یاد می‌گیرن.
خب بعد حالا رفتیم مراجعه کردیم، شرکت پیدا کردیم، بعد مراجعه کردیم به اونجاها.
آره درسته. دیگه من از علاقه هم گفتم و گفتم چقدر معماری علاقه دارم، اونا هم حمایت کردن از من و بهم اعتماد کردن در واقع یه طورایی و شروع کردن. حالا نمیدونم بچه‌ای که میخوان شروع کنن شاید اون اوایلش یه ذره خاک خوری داشته باشه، یه ذره مجبور باشن کارهایی انجام بدن که مثلا فکر میکنن حالا در شأن یه معمار نیست، کار کوچیکه، اسکیل کمتریه، ولی همون کاراست که کم کم تجربیات بزرگی به ما میده.
تجربه قشنگی خانم پرده‌نشین، نکات جالبی رو اشاره کردید. حالا از فرایند پیدا کردن کار که ما تو برنامه آگهی استخدام حتما می‌خوایم در مورد نکاتش و نقاطی که باید ورود بکنیم در موردش بیشتر صحبت کنیم، ولی یه سوال میخوام از شما بپرسم. تو این دوره‌ای که اشاره کردید به اصطلاح خاکخوری میکردید تو این فضا، هیچ وقت شد به این نکته برسید یا این احساس رو بکنید که مناسب این شغل نیستید؟
خب راستش من خیلی علاقه من بودم به این رشته و مثلا یه بازه زیادی من با حقوق خیلی پایین یا حتی بدون دریافت هیچ حقوق کار کردم و خب خیلی از هم دورایی من بودن که این مدتی کار کردم و دیدن که خب اصلا نمیفرده بازشون،
سرخورده شدن اونها و خارج شدن از این بازا.
ولی خب من چون دوست داشتم و احساس میکردم که این توانایی دارم در خودم، به خاطر اون دوره رو تحمل کردم. حالا شاید یه سری بچه‌ها باشن که فکر کنن که به همینه، ولی بهشون میگم که نه، همین نیست. واقعا اگه خودتون ارتقا بدین، زمان بذارین برای ارتقا دادن خودتون، دانش نرم افزاری خودتون رو بالا ببرین، دانش اجرایی خودتون رو تو این رشته بالا ببرین، واقعا رشته‌ایه که میتونید به یه جای با درآمد خوب برسید.
هدفتون از شغل معماری چیه؟
خب هدف من راستش ساختن یه شهر زیباتر. من همیشه یکی از موضوعات این بودش که چرا انقدر شهر ما زشته، چرا انقدر از معماری، از دیزاین، از اون حس هنری به دوره. همیشه دوست داشتم بتونم یه کاری بکنم براش.
امیدوارم که بتونیم با حضور شما جوونا کارهای بسیار بزرگی رو برای شهرمون انجام بدیم
انشالله. خب خانم پرده‌نشین، فردا، این فردا نمیگم لزوما حالا 24 ساعت بعد، فردا قراره که خانم پرده‌نشین، هانیه پرده‌نشین کجا باشه تو عرصه معماری؟ میخوام ببینم برای آینده برنامه‌ای تو ذهنتون هست؟ آیا چیدید که یک زمانی من شرکت خودم رو داشته باشم و در مورد مدیریت اون شرکت تا حالا فکر کردین؟ و از همه مهمتر چجوری باید نیروهام رو انتخاب بکنم؟
راستش این که من هدفم تو زندگی معمار خوبی بودن بوده همیشه، نه اینکه بخوام مثلا یه شرکت تأسیس کنم صرفا، چون این خیلی هستش. ما خیلی شرکت‌های کوچیکی داریم که اومدن تأسیس کردن و حالا پروژه‌های کوچیک هم میگیرن و پیش میره به هر طوری. ولی خب من همیشه هدف این بودش که یک معمار خوب باشم، یعنی یک چیز خوبی بتونم ارائه بدم، نه لزوما اگه بخوام یه شرکت داشته باشم. ولی حالا اگه روزی بخوام یک شرکتی خودم تأسیس کنم و بخوام نیروهامو انتخاب کنم، قطعا اون دغدغه‌مندی و اون علاقه نیروها هستش که واسم تو اولویته.
بسیار عالی. یکی دو تا توصیه کوچیکم به کسایی که معمارن و درسشون دیگه داره تموم میشه و دنبال کار میگردن هم بکنید.
بچه‌ها لطفاً شروع کنید نرم افزار معماری رو یاد بگیرید. تو دانشگاه ها خیلی نرم افزار ضعیفن بچه‌ها تو نرم افزار، ولی تو دنیای معماری به خصوص تو اسکیل بزرگ جهانی نرم افزار خیلی چیز مهمی هستن. هوش مصنوعی، بحث انرژی و همه این چیزا چیزاییه که باید معمار خودشون ارتقا بدن. بله. برای اینکه بتونن یک جایگاه خوب تو این زمینه پیدا کنن، وگرنه خب معمارای معمولی که ما میبینیم این چیزاییه که توی شهر میبینیم و اصلا جالب نیست و اصلا کار آمدن بیست.
بسیار همالی. علی جان سوالی نداری؟
نه، نکات خوبی رو اشاره کردن. من فقط میتونم براشون آرزو موفقیت بکنم.
سلامت باشی خانم پرده‌نشین، خیلی لطف کردید.
تشکر از شما.
سپاس می‌کنم. سلامت باشید. بزرگوار. ممنون از شما. روزتون بخیر. همچنان با برنامه آگهی استخدام همراه باشید.
آشنایی با مهارت‌های مصاحبه و رزومه‌نویسی، به کارگیری تخصص‌ها و هر آنچه از مسیر استخدام می‌خواهید اینجاست. در آگهی استخدام رادیو جوان.
علی جان خیلی گفتگوی خوبی بود، از چند زاویه ممنونم که انتخاب کردین و چند تا نکته رو خانم پرده‌نشین بهش اشاره کرد. یکی هدف بود، یکی علاقه بود، دو توانمندی های شغلی خودش رو در این مسیر به خاطر علاقه و هدفی که داشت افزایش میداد و تداوم و ممارست در فعالیتی که داشت.
آره.
همه اینها در واقع پاسخهایی بود که به موضوع برنامه ما میداد. اگر شما به کاری علاقه داشته باشید، خیلی راحت تو اون ممارست بیشتری خواهید داشت. خیلی راحت هدف خودتون رو تشخیص میدید و خیلی راحت تر میتونید سختی های کار رو تحمل بکنید. به نظر من پاسخ خوبی بود. حالا آیه شعبانی عزیز، اگر اشاره‌ای دارن تکمیل میتونن بکنن، اشاره بکنید آیا ما تو این گزینه بحث اقتصادیمون رو شاید خانم فرزندنشین الان تو این مرحله نیاز نداشته باشه بهش توجه بکنه.
من فکر میکنم علی این نکته‌ای که اشاره کردی نکته خیلی خوبیه و اتفاقا جز نکاتی است که باز به اون مبحث اول من برمیگرده که در موردش صحبت کردم و اونم اینه که چرا کار کردن در یک حرفه و موفقیت شدن در اون بین 10 تا 18 سال زمان میبره. این سوال بسیار مهمیه. ببینید اساسا اگر شما بخواید از یک حرفه پول خوب در بیارید که شما رو راضی بکنه، ضمن اینکه زندگیتون رو میچرخونه، این امکان رو براتون ایجاد بکنه که در آسایش کامل بهش بپردازید، موضوع اصلیش اینه که دیگران در حرفه شما خدمات شما رو میخرن. این خیلی نکته مهمیه.
100%.
خرید خدمات شما توسط دیگران که حالا این بحثش خیلی طولانی است که چه کسانی خدمات ما رو میخرند
و در چه سطحی،
آره و در چه سطحی، آره. که خود این به نظرم لازمه یک برنامه مجزایی در موردش بحث بشه که اصلا شما خدماتتون رو به چه افرادی باید بفروشید و اون افراد تو چه سطح کیفی قرار با خدمات شما برخورد بکنه.
در واقع اگر علاقه باشه، این ممارست باشه، موفقیتی که دنبالش میاد و موفقیت اقتصادی هم کنارش رو داره. عبارت قشنگی خانم پردنشین اشاره کردن، گفت من میخوام معمار خوبی باشم، الزاماً صاحب شرکت دنبالش نیستم. به نظر من هدف گذاری درستی کرده در عین جوانی. علی جان میخوام در ادامه از تو سوال بکنم. در مصاحبه
میدونی که اینجا من سوال میکنم،
خب من میخوام عادتتو تغییر بدم. اشاره به نکته‌ای کرد در رابطه با حضور در مصاحبه‌های مستمری که اتفاق افتاد، بدون اینکه پروفایلی داشته باشه، بدون اینکه رزومه خاصی داشته باشه اشاره بکنه، ولی در مورد علاقمندی‌هاش صحبت کرده و بالاخره تونسته شغلی رو پیدا بکنه. چه برداشتی میکنی؟ آیا فقط با یک علاقمندی میتوانیم شغلی رو کسب بکنیم یا نه؟
درست داری میگی. ببین من وقتی که وارد یک جلسه میشم که همه بزرگان اون شغلی که من دوستش دارم اونجا نشستم، حداقل توی اون فضا، توی اون شرکت، خب من همین امروزم اگر به اندازه اونها بلد باشم باز 10 15 20 سال از اونها عقب‌ترم، چون تجربه دارن و کار کردن. اول از همین که من باید اینو درک بکنم که کجا دارم میرم و پیش کی دارم میشینم. خب این از همه چیز مهمتره. یعنی من باید ادبیاتم رو منطبق با ادبیات نفر مقابلم تنظیم بکنم. مثال بگم، شما الان جلوی من نشستی و حالا دوستان نمیبینن، من دارم میبینم، شهرداد پیرن کرم تنشه و علی پیرن آبی راه را،
بله
درست شد؟ چه کسانی جلوی من نشستن؟ دوتا از بزرگان عرصه مثلا کارآفرینی.
درست.
صحبت سر اینه، من الان یک المانی رو از علی گرفتم، یک المانی رو از شهرداد معذرت میخوام، همین رو باید ازش استفاده بکنم برای اینکه بتونم فاصله‌ام رو حداقل برسونم باهاشون. یعنی چی؟
درسته.
متوجه شدی منظورم چیه؟
یعنی
که اگر من بخوام
قبل از اینکه به این نکته برسم متوجه شدم شایعه کوررنگی آقایون دروغه، ولی نکته بعدی که شروع. وجود داره، خب تو رنگا رو درست گفتی، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این کاهش فاصله آیا الزاماً منجر به استخدام میشه؟
یعنی من دنبال اینم که تأثیرم رو اونجا بذارم. خب چه چیزی باعث میشه؟ یه بار در موردش صحبت کردیم، میگم کلام من موثره، لباس من موثره، مدل راه رفتن من. مثال عرض کنم خدمت یک نفری که داره به عنوان حالا خانم پردنشینم باشون صحبت کردیم، این اعتقاد منه، میگم کسی که داره معماری کار میکنه، معماری باید ازش بریزه. میدونی نمیشه تو با یه مدل دیگه‌ای بیای بگی من دارم فلان کار رو انجام بدم. کسی که تو عرصه لباس داره کار میکنه باید لباس ازش بریزه، یعنی باید مال اون کاره باشه و خودش رو منطبق با اون کاره حداقل رشد فردی داده باشه.
من نکتت رو تایید میکنم، ولی اجازه میخوام از یه آدم حرفه‌ای تر از خودم و خوده اینو تأکید میکنم. قبول دارید یعنی من موقعی که وارد یک شغلی میشم یا میخوام تو مصاحبه استخدامی اون شغل ورود بکنم، باید اون شغل از سر روم بباره؟
یه خود پاسخ سخته از نظر من. اول میتونم بگم بله، ولی رویکرد ایدئالیستی، میدونی؟ یعنی یک پدیده است که در بستر سالها کار به وجود میاد. شما ببین علی، یه بحثی رو مورد اشاره قرار دادی و اونم اینه که من وقتی که میرم در یک جمعی که این جمع خیلی آدمای موفقی ان تو اون رشته، باید سعی بکنم یه کاری بکنم که من با اونها همخوان باشم، الگو برداری بکنم یا خیلی از مسائل دیگه.
دوست.
یه نکته‌ای که وجود داره و باز خیلی خیلی مسئله مهمیه اینه که شما اساساً نمیتونی فصل اول زندگی خودت رو با فصل بیستم زندگی بله دیگران بله مقایسه بکنی. بله. این خیلی مسئله.
بله.
این چرا اینا رو میگم؟ برای این که واقعا بچه های ما به شدت مشکل پیدا میکنن تو این چیزا. یعنی من وقتی شبکه های اجتماعی رو نگاه میکنم میبینم پر است از مسائل و نکاتی که اشتباهه. میدونید؟ یعنی نه تنها ایجاد موفقیت نمی